أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستكبرین فقال سبحانه و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات القیوب انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس اعترضته الحمیه فافتخر على آدم بخلقه و تعصب علیه لأصله. محضر اون باره که سروران معظم توفیق گفتگو در خطبه قاصعه وجود مقدس امیر المومنین رو از هفته گذشته پیدا کرد. در نوبت قبل وجه تسمیه و اسامی این خطبه رو که چرا این خطبه رو قاصعه نامیده اند، چه مرحوم سید رضی و چه دیگران بعد از سید این خطبه را چرا قاصعه نامیده اند، وجوه تسمیه و نامگذاری رو مطرح کردیم خدمت سروران عزیز و اشاره شد به بخش اول خطبه که خداوند سبحان اون جایگاه کبریایی و عز خودش رو مطرح کرد که عباراتی رو خواندیم اون چند خط اول رو محضر و مبارک عزیزان بازگو کردیم و سخن به اینجا رسید که وجعل اللعنت علی من نازعه فیهما من عباده. خداوند قرار داده است لعنت را بر اون کسی که منازعه کرده است با او در صفت عز و کبریایی که اختصاص به حضرت او دارد. اونگاه ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، سپس اختبار کرد به وسیله همین امتحان با عز و کبریایی ملائکه مقربش رو. عرض کردیم که این دو صفت، صفت عز و کبریایی، ذاتاً از آن خداوند سبحان است و اختصاص به حق دارد. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین. عرض کردیم اختبار به معنای طلب الخبر. طلب الخبر شأن کیست؟ آن کسی که خبر ندارد. آنی که خبر ندارد در پی تحصیل خبر است. خداوند فرمود ثم اختبر بذلک. حضرت باری تعالی طلب خبر کرد بذلک با همین اختصاص عز و کبریایی به حضرت خودش ملائکه مقربش رو. بازگو شد که یه اشکالی که در اینجا ابتدا وجود دارد که اختبار شأن حق نیست. خداوندی که عالم جمیع مسائل است، انه به کل شیء علیم علی کل شیء شهید، این اختبار چه معنا دارد در اینجا؟ مشابه این رو ما در خود قرآن کریم داریم. میبینیم که از باری تعالی در قرآن بارها بحث ابتلاء رو نسبت به انسان ها مطرح میکند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. ابلاء و ابتلاء یعنی چه؟ به معنای آزمودن و محک زدن. خب آزمودن نوعا به ذهن میاد که کسی امتحان میکند که آگاهی ندارد به اون شیء ممتحن، لذا امتحان میکند تا برای او مثلا حاصل شود شرایط چیست، موقعیت چیست. در اونجا وقتی این بحث مطرح میشه میگن دا امتحان و آزمون، وقتی که خداوند سبحان میگیرد ما دو آزمون و امتحان داریم. گاه نتیجه آزمون و امتحان نسبت به ممتحن است، گاه نسبت به ممتحن است. یعنی گاه ثمره در ناحیه ممتحن ظاهر می شود، گاه ممتحن. آنی که شما الان می بینید، فرض بفرمایید در همین معرکه‌ای که این جوانان ما به هر حال دارند و مسئله کنکور، خب فرض کنید 1,400,000 نفر امسال اومدن ایران، میخوان پا بگذارن به دانشگاه، میخوان وارد این مؤسسات آموزش عالی بشن، و اون کسانی هم که میخوان اینها رو گزینش کنن هیچ علم و اطلاعی ندارن در اطراف این کشور اسلامی، کی چه جور درس خوانده است، کی لیاقت دارد، کی لیاقت ندارد، قابلیت دارد، قابلیت ندارد، مجبورن یا آزمونی بگیرند تا نسبت اونها که تحصیل کردن و اونها که تعطیل کردن، اونها که کار کردن، اونها که نکردن، با این آزمون مشخص بشه و اونگاه بر اساس اولویت ها کسانی رو برگزینن بر اساس استعدادشون و بیان به مشغول تحصیل و کار بشه. اینجا نتیجه در کی ظاهر می شود؟ در ممتحن. یعنی گروه ممتحنینی که علم نداشتند، آگاهی نداشتند، با این امتحان دارای علم آگاهی شدند. اما گاه نه، بحث این نیست، بحث آن است که نتیجه در ممتحن آشکار می شود. فرض بفرمایید معلمی که در کلاس می داند، وقتی که سؤال متعلمین خودش رو می شنود، کاملا عمق محتوای علمی اینها برای معلم خبره بصیر روشن می شود، مشکلی ندارد معلم. معلم اگر اعلام امتحان می کند، فرض بفرمایید در بین سال می گند ما یک امتحانی می خواهیم از شما بگیریم، خود معلم میداند که اینجا وضعیت هر کدام از آقایان چیست. این امتحانی که در بین سال تعیین میکند، در بین به اصطلاح سال تحصیلی و ترم مثلا تعیین میکند، برای آن است که نتیجه اون در ممتحن باشد، اونهای قدری به کار بیفتن، اونهای که درس نخواندن بگن حداقل شب امتحان بخوانیم و خلاصه کاری قدری به خودشون نگاه کنن، ببینن چقدر فهمیدن. دو ماه سه ماه سال تحصیلی گذشته نگاه میکنن ببینن چی بلد نیستن. نتیجه کجا ظاهر میشود؟ در ممتحن. اون آقای ممتحن می فهمد که کاری نکرده است، متاسفانه سال گذشت و ما هنوز در خم یک کوچه ایم، به خود میاد و شروع میکند به کار کردن. ما دو نوع امتحان و ابتلاء داریم، اما اینجا اختبار نمیشه این حرف رو زد. در باب اختبار و طلب الخبر، اولا خداوند اینجا نسبت ملائکه مقرب مطرح میکند و بعد اونگاه قضیه اختبار و طلب الخبر حکایتش باز از ابعاد مختلفی فرق می کند با امتحان، چون خود ابتلا و امتحان وقتی ریشه های لغویشو نگاه می کنیم مساعدت با این معنا می کند. که عرض کردم معذرم بارک عزیزان، خود امتحان از ماده محنه می آید، افتتان از ماده فتنه می آید. هنگامی که نقره وارد کوره می شود امتحن الفزه، هنگامی که طلا وارد کوره می شود افتتن الذهب. طلا رو محک می زنن میشه افتتان، نقره رو محک می زنن میشه امتحان. این اصلا خود لغت مساعدت به این معنا می کند که ایارگیری می شود، چه نسبت به فزه چه احیانا نسبت به طلا. مثلا با حال اینکه در باب اختبار طلب الخبر است دیگه معنای دیگری ندارد، لذا توجیهی که در اینجا وجود دارد که مناسب با حضرت باری تعالی باشد، مسلم استعمال مجازی است و اون چه اراده شده است آن است که خداوند سبحان جعل تکلیف میکند، وضع تکلیف میکند بر دوش ملائکه الله، اینها رو مکلف به امری میکند تا اونگاه در قبال این تکلیفی که خداوند بر دوش اینها نهاده است، بعض هم مطیعین و بعض هم عاصین، جمعی از اینها این تکلیف و بار را درست می رسانند به منزل و جمعی درست به منزل نمی رسانند. این میشه معنای اختبار الهی. حالا اینها که بار را می رسانند، خداوند جزای اینها را همان تعیین می کند، اونها که نمی رسانند عقوبتشون همین تعیین می شود. مراد از اختبار در نوع این موارد جعل و تکلیف، وضع و تکلیفه. یعنی خداوند ثم اختبر بذلک، خداوند سبحان ثم جعل علی الملائکه مثلا تکلیفا، خداوند بر ملائکه تکلیفی قرار داد بذلک، از همین نوع مسئله کبریایی و عز. از این باب این جماعت رو یه امتحانی کرد، یه آزمونی کرد که اینها چگونه در قبال خداوند سبحان در این آزمون آیا موفق میشوند موفق نمیشوند، چه وضعیتی دارند. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، این اختبار برای آن بود که جدا شدن، ماز یمیزو، جدا شدن، تمیز دادن، جدا کردن، تا اون که جدا شدن متواضعین از ملائکه از مستکبرین. حالا اینجا این که ملائکه مستکبر دارن، متواضع دارن، اینا انشاءالله باز خدمتون شاید امشب یا در بحث های دیگر میرسیم گفتگو میکنیم. فقال سبحانه، چگونه خداوند اینا رو اختبارشون کرد، مراسم امتحان چگونه برگزار شد نسبت ملائکه الله. فقال سبحانه، گفت خداوند سبحان، و هو العالم بمزمرات القلوب. اینجا توجهی داشته باشید عزیزان، در عبارت نهج میبینیم که حضرت فرمان که فقال سبحانه، اینجا مقول قول کجا میاد؟ قال فعلش اومد، مقول قولش کجاست؟ انی خالق بشرا من طین، آیه شریفه قرآن است. خداوند گفت، این آیه رو امیرالمومنین میارن و به اصطلاح ادبی تضمین میکنن، یعنی میان آیه را در کلام خودشون حلش میکنن، درجش میکنن، تضمین میکنن و عرض به خدمتون آیه رو مطرح میکنن. اونتا قبل از این که حضرت فقال سبحانه انی خالق بشرا من طین، اون وسط به اصطلاح شما بگید داخل پرانتز، بگید بین الهلالین، امام میفهمند و هو العالم و به مزمرات القلوب. الان اگر شما این قسمت رو بردارید هیچی کم نمیشه، یعنی اگر هو العالم و به مزمرات القلوب و محجوبات القیوب رو بردارید از عبارت نهج البلاغه هیچی کم نشده و مشکلی هم نیست. و قال سبحانه، خداوند گفت که چنین. نوع این مسائل، این عبارت، این چینی که در میان کلام می آید که اگر برداشته شود خللی نیست به مفهوم عبارت، اما اگر بیاد صدها حسن می آورد، اینو میگن حشو ملیح. این حشو ملیحه که یک کلامی را اگر از کلام گوینده برداری نقصانی به مراد و مقصود او ایجاد نمی کند، اما همین جمله‌ای که در وسط می آید صدها حسن می افزاید، اینو میگن حشو ملیح. فرض بفرمید گاه این شعر رو در ادب پارسی مثال میزنن که مثال قشنگی است. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. مثلا خطاب وجود مقدس از بقیت الله، بدانید شما قول حافظ را. آن سفر کرده داخل پرانتز که صد قافل دل همراه اوست، حالا شما اینو بردارید، آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. منظور خواجه اینه که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. که صد قافل دل همراه اوست، این ضرورتی در کلام نداره، اما چقدر زیبایی به کلام میدهد، چه حسنی میابساید، چه مفاهیمی را باز میکند برای ما. اینجا در کلام حضرت ما یه حشو ملیح زیبا میبینیم. فرمود و قال سبحانه، حضرت الان گفتن اختبره ذات باری تعالی، اختبار کرد. بعد نکند به ذهن کسی بیاید، کسی بپندارد که خداوندی که صاحب الخبر است چگونه اختبار میکند. لذا حضرت با حشو ملیحی که در اینجا میآورن علت جمله قبلی را بازگو میکنن. چی میفرماید؟ و هو العالم و بمزمرات القلوب، خداوند عالم و مزمرات قلوب است. مزمرات از ماده ضمیر میاد پنهان، زمیر امر پنهان را میگن، زمره اساسا به طور کلی شیء پنهان را، پنهان را میگن و نهان را میگن. وقتی که شما خلاصه کار زمیر در ادبیات به کار میبرید، کجا به کار میبرید؟ انگامی که اسم را پنهان میکنید. وقتی که اسم را پنهان میکنید، اون چه جای اون میگذارید؟ زمیر است. زمیر آگاهی میدهد شما را به اون اسم پنهان. مزمرات القلوب، آن چه نهان است در قلب. خب خود کلمه قلوب جمع قلب، البته من بنا ندارم که اینجا یه قدری بیشتر مثلا وارد ما باز تفسیری بشیم، چون اطاله کلام میشه خدمت سروران معظم، اما در حدی که به گوش بعض از دوستان عزیز، بعض از واژگان مثلا بیشتر آشنا باشد و معلوم باشد عرض میکنم و گزارا رد میشیم. مستحضرید خود کلمه قلب در مفهوم قرآن کریم و در نوع فرمایشات این چنینی معصومین به معنای جان و روح انسان است. به لحاظ اون تطورات و حالات و دگرگونی هایی که روح آدمی دارد، در قرآن خداوند سبحان روح انسان رو قلب می نامد. ما سمی القلب الا من تقلبی و الرعی یعذب و الانسان اطوار. به لحاظ اون تطوراتی که در روح انسان است، اون زیر و روهایی که در وجود انسان می شود، حالات مختلفه، اون حالات متفاوتی که در وجود انسان است، لذا به روح و جان انسان قلب گفته می شود. حالا اینجا نکته ظریفی رو عرض می کنیم. فرمود هو العالم به مزمرات القلوب، خداوند خودش آگاه به مزمرات قلوب است، نیاز نیست که حال کسی بپرسد خدا از او خبر بگیرد. کلمه قلوب، اگر خدا اصلی میفرمود مثلا هو العالم بالقلوب، خداوند آگاه به قلب است، خب کافی بود. به این معنا که ما از قلب و روح و جان دیگری خبر نداریم. اما مزمرات القلوب باز چیز بالاتر است، باز چیزی شدیدتر است. برای که لطافت معنا بیشتر مشخص باشد، ببینید ما گاهی مطالبی در ذهنمون داریم که خودمون واقف به اون هستیم و هیچ کس نمیداند که ما در ذهن و در نیتمون چه وجود دارد. بنده به چه نیتی امشب خدمت آیان آمدن، آیان عزیزان به چه انگیزه اینجا اجتماع کردن و صدها مسئله دیگر در زندگی داریم که منویات ماست و دیگران نسبت به اون اطلاعی ندارند. نسبت به اون اطلاعی ندارند. اینها مافل قلوب است، آنچه در جانهای ماست. اما ظاهرا ما یه چیزهایی در جانمون داریم و در روحمون و در وجودمون داریم که خودمون هم نسبت به اون آگاهی و وقوف کامل نداریم. ما یه چیزهایی در جانمون داریم، یه توانایی‌هایی داریم، یه مسائلی داریم که اینها در ظرف‌های مختلف زندگی گاه ممکنه خودش رو نشان بدهد. ما خودمون از اونچه در وجود ماست به اصطلاح غفلت داریم، گاه توجه نداریم، علم به اون نداریم. این میشه مزمرات القلوب. گاهی ما علیمون، در قرآن داریم خداوند علیم به صدور است، یعلم ما فی الصدور، خدا میداند اونچه در دل هاست. گاهی دارد ان الله علیمون به ذات صدور. این دوتا با هم فرق میکنه، ولی خدا یه جمله میگفت و جمله نمیگفت. گاه ما مافه صدور داریم، اون چه در دل داریم. گاه یه چیزهاییست که نهان در دل داریم، پنهان در دل داریم. به اصطلاح آقایان ما یه ضمیری داریم که اون ضمیر پنهان ما هست، همانی که در کمیل میبینید وقتی که خداوند امیر المومنین علیه السلام مقام خداوند سبحان رو مطرح میکند، میگوید خدایا این ملائکه ای تو هستن، شهادت میدهن چه و کنت انتر رقیب علیهم و شاهد لما خفیه عنه. خدایا تو خود شاهدی بر آنچه مخفی مانده است از ملائکه الله. از ملائکه چی مخفی میمانه؟ ظاهر هم یه بخشایی است در وجود ما که باز از ملک مخفی است. اونها مزمرات القلوب است. این خیلی بالاتر و عظیمتر است از آنچه ما فی القلوب باشد، یعنی باز آنچه نهان در نهان است، آنچه پنهان در پنهان است. فرمود هو العالم و به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب. اینجا هم باز همون عبارت است، یعنی همون لطافت رو دارد. از سوی خود غیب، به معنای آن است غیب نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل شهادت. عالم الغیب و شهاده، آنی که حاضر است، محسوس است، ملموس است، این شهادت. آنی که نهان است و پنهان است، این غیبه. باز اگر غیب محجوبات شد، یعنی غیب در حجب، یعنی غیب الغیب، یعنی غیب علی الغیب، باز این شدت بیشتری دارد، این حدت بیشتری دارد. فرمود خداوند سبحان آگاه است به اون نهانی ها و پنهانی های جان ها و آگاه است به هر آنچه کاملا در حجب غیب و در نهانی است و در پنهانی است. پس بنابراین خداوند نیاز به اختبار ندارد. اگر حضرت سبحان اختبار ملائکه می کند به لحاظ تحصیل علم نیست. با این جمله حضرت علت فرمایش قبلشون رو هم، توجیه فرمایش قبلشون رو هم گویا چنه بازگو فرمودن. حالا خداوند چه گفت؟ گفت انی خالق بشرم منتین، من خداوند خالق بشرم منتین، من خالق بشر هستم از تین. البته سبک سیاق ادبی در آیه شریفه مشخصه که مثلا خداوند سبحان این رو قبل از خلقت دارد میگه دیگه، به لحاظ این که شما در سیاق ادبی آیان عزیزان وقتی که اسم فاعل مطرح میکردین میگفتید اگه کسی بگوید انا ضارب زیدن، سریعا دستبندش، اگر انا قاتل زیدن دستبندش بزنید. این به حکم اقرار قتل است. اما اگر بگوید انا قاتلون زیدن، این حواش داشته باشید که فردا دست اسلحه نبرد، این تهدیده. اگر اضافه میشد اسم فاعل به معمولش، انا ضارب و انا قاتل و زیدن، این تثبیت به تحقق ماضیت رو هم میرساند. اما اگر اضافه نمیشود، استقبال و حال را میرساند. انی خالقون بشرن من تین، ما تصمیم داریم که در آینده یک بشری را از تین بیافرین، از گل بیافرین. این اعلامیه بود که خداوند سبحان قبل از خلقت انسان دستور داد در ملکوت خواندن این اعلامیه را، صدا و سیمای ملکوت پخش کردن این اعلامیه را، که خداوند تصمیمی دارد که میخواهد بشری را از تین بیافرین. بسیار عرض کردم این مجموعه آیه در فرمایش حضرت رو من به شکل تفسیری خیلی نمیگم، اما خب ناگزیریم که قدری هم بگیم، نمیشه که ردشیم به سادگی. من میخواهم بشری را از تین بیافرینم. کلمه بشر که بر انسان اطلاق میشود، مانند خود کلمه انسان، با این فرق که شما هیچگاه نمیتوانید بشر رو بردارید جای اون انسان بگذارید و انسان رو در قرآن بردارید جاش بشر بگذارید، نه در قرآن نه در هیچ استعمالی. یعنی این دو با هم مترادف نیستند، اینها با هم ترادف ندارند، هر کدام یه باری دارند، یه خصوصیتی دارند. هر کجا در قرآن کلمه بشر به کار برده میشود، صحبت جسمانیت انسان است، صحبت خاکی بودن انسان است. هر جا انسان گفته می شود، بیشتر بعد روحانی آدمی اراده می شود یا مرکب از جسم و روح اراده می شود. بشر بیشتر به بعد جسمانی و هوای جسمانی است. قل انما انا بشرون مثلکم یوها الیه، شما بگید قل انما انا انسانون مثلکم، نمیشه اصلا سازگاری، اصلا عوض می شود. و در ده ها مورد دیگر در قرآن دقیقا این بحث مشخص و ثابت است. خود کلمه بشر هم که از ماده بشره می آید. ما را چرا بشر می گویند؟ بشره یعنی پوست، چون انسان موجودی است که بشرش دیده میشه. چون ما موجودیم که کرک و پشم و موی اونچنانی نداریم که بپوشاند بشره ما را، نه بشره ما دیده میشه، لذا ما را بشر می گویند. چما که اگر انسان می گویند باز ادله خاصی دارد که اونو در جای خودش مطرح. فرمود من می خواهم خلق کنم بشری را از تین. تین به معنای چیست؟ تین به معنای التراب الممزوج مع الماء، خاکی را که با آب مخلوطش کردن بهش میگن تین. در خود قرآن میبینید خداوند در جایی میگوید که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، ما آدم را از شان فریدیم از تراب. در موارد دیگر میبینیم باز در قرآن مثل این آیه شریف خداوند میگوید ما از تین آفریدیم، از جل آفریدیم. خب پس اون خاکی که خداوند میخواست از اون آدم را بیافریند خاک ساده نبود، بلکه خدا با اون مقداری آب هم زد، شد گل، شد تین. میبینیم که کار به اینجا ختم نمیشه. میفرماد که ما انسان را آفریدیم من تین لازب، لذبه به معنای چی؟ به معنای چسبندگی. گل رو وقتی خوب لگد کنن چی میشه؟ حالت چسبندگی پیدا میکنه. در گذشته وقتی میخواستن صف و خانه ها رو اول به اصطلاح عرفی قدیم خواستن بپوشانن، اول قورگل میدادن بالاش، این لگل به خوب لگد میکردن، صف میشد، میدادن بالای این پروازهای پشت با هم، اونگاه بعد کاگل میکردن بالاش، اون حالات چسبندگی و استحکام رو پیدا میکرد. این میشه تین لازب. ظاهرن باز به این مقطع و فاز سوم کار به پایان نمی رسد، کالبد از این هم تهیه نمی شود. می بینیم می فرماد که خداوند سبحان من همه این مسنون. همه مسنون چیه؟ وقتی که گل رو زیر رطوبت بگذارند باقی بماند مدتی، حالت به اصطلاح تیرگی پیدا می کند، حالت لجن پیدا می کند. همه مسنون یعنی گل بو گرفته این چنینی زیر آب. خود سنه به معنای سیاهیست، همه مسنون سیاه و رنگش عوض شده و این حالت. در فاز چهارم این، فاز پنجم من سلسال کالفخار، این گلی که خاکی که با آب مخلوط شد، اونگاه لگدش کردن چسبیده شد، مدتی زیر آب گذاشتن ماند، اونگاه عرض به خدمت آیان بعد از این مراتب را که طی کرد میرسد به اونجا که اینو به کوره میدهند، اینو به کوره میدهند و فخاریش هم میکنند، مانند سفالگران این حرارتش هم میدهند. اونگاه از این انسان رو خداوند سبحان میآفرینه. چی ذکر این مراحل، چه اراده شده است در این مبدع خلقت انسان؟ آیا اینها مراحل حقیقی است که حق در خلقت آدمی میگوید، یا انگیزه های دیگری در بحث خلقت انسان وجود دارد؟ حالا گذشته از اون مباحث فنی که در قضیه است، میدانید سروران معظم که ما وقتی بحث انسان رو در قرآن مطرح میکنیم، مرادمون آدم ابوالبشر وقتی مبدع وجودی انسان رو مطرح میکنه. ما به نسل های قبل و انسان هایی که قبل از آدم احیانا روی زمین بودن کاری نداریم. قرآن نسبت به اونها ساکته. در روایات داریم مطالبی، اما قرآن نسبت به انسان های قبل از آدم ساکت است، چیزی نمیگوید. ما از آدم بحث رو شروع میکنیم و در این که آدم خلاصه کار چگونه آفریده شده است و از کجا آمده است، اون چه بازگو میشود در نزد دانشمندان چند قول است. عرض کردم بنده به مرور رد میشم خدمتون عرض میکنم. ادعی قائل به آنن که آدمی از تبدل انواع است، همون فرضیه ترانسفورسیسم رو مطرح میکنن به اصطلاح خودشون و طبیعیون. ادعی معتقدن که انسان که خلقت مستقلی دارد، هیچ ربطی به نسل ها و موجودات قبل ندارد، همانی که آن را فیکسیسم میگوید. و ظاهر امر اینه که مجموعه این آیات قرآن رو که کنار هم میگذاریم همین فرضیه رو اثبات میکند. فرضیه خلقت مستقل انسان بدون سابقه قبلی به ارتباط با نسلها و موجودات قبل، یعنی حضرت آدم. و یه نکته اخلاقی اجتماعی و خاصی که مثلا در این خلقت دیده میشود که در هفته بعد هم انشاءالله در نهج البلاغه میرسیم به این نکته خدمتتون، که این از افادات امیر المومنین علی ابن ابی طالب است. اینه که خداوند وقتی که میخواهد انسان رو بیافرند، به ماده وجودی انسان هیچ شرافتی نمیدهد. یعنی اون مایه اولیه را خاک، خاک دیگه زیر پای همه است. حالا اگر آمدن این خاک رو مقداری آبش هم زدن، گلش کردن، آیان که اهل کشاورزی هستید میدونید اگر خاک گل شد به درد کشت نمیخورد. خاکی که گل بشه، این دیگه مخصوصا اگر یه قدی هم روش را برن لگدش کنن، حالا اگر آمد اینو زیر آب گذاشتن لجنش کردن، که دیگه تمام خواص حیاتیش همه چی میشه، تمام مواد و تمام موجودات زنده و هر چی درش هست همه از بین میره. حالا اگر گرفتن به کوره بردن، داغش هم کردن، پختنش، دیگه هیچ مبدع حیات درش نیست. خداوند از چنین ماده آدم رو می آفریند. دست قدرت خداوند سبحان اینجا به صحنه می آید که از یه مبدع وجودی این چنینی، چنین موجود با عظمتی را که انی جاعل فی الارض خلیفه، چنین موجودی را به صحنه می آورد و می آفریند. این نکته است که در مجموع آیات استفاده میشه که بعد در بحث بعدی لو اراد الله ان یخلق آدم من نور از تعمیر هم اشاره می کنه. انی خالق بشر من طین فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی. وقتی که ما او را تسویه کردیم، تسویه یعنی اعتدال، وقتی که کاملا معتدل شد دیگه، قرینه شد، تمام اندامش، شکلش، همه چیز آدم را دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، وقتی که دیگه گل آدم خوب کالبد آدم شد، به شکل خودش رو پیدا کرد، اونگاه و نفخت فیه من روحی، نفخ کردم من خدا، دمیدم از روح خودم در آدم. اینجا طبیعی است اون روحی که خداوند سبحان میگوید، گاهی بعض از دوستان عزیزان این سوال میشه، همچنین که براشون مثلا مسئله میشه که خب خداوند میگه از روح خودم مثلا. نه، این مسئله روحی که در اینجا شما میبینید، خیال نکنید خداوند یه تیکه از روح خودش گرفت گذاشت تو بدن انسان شد روح الله مثلا در وجود انسان، روح خدا، نه، این مراد نیست. روحی که خداوند سبحان اینجا میگوید به اون بخش اعلا وجود آدمی و اون جان نورانی انسان، روحی یعنی روحی که از من خداست، از ماست، یعنی ارضی سمایی بیتی، مانند این تعابیرش که خداوند میگوید زمین من، آسمان من، این روحی هم همون معنا را دارد. روحی که از من خداست، شرافت از من حق پیدا کرده است. کلمه روحی بیش از این معنا رو نمیرساند، یعنی یه اضافه تشریفی است به حضرت باری تعالی، نه اضافه بعضی و جزئی که بخواد خداوند بگه بعض از خودم را گذاشتم در وجود انسان. نه، این آیه این رو نمیرساند و مساعدت به این معنا ندارد. و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اونگاه شما بیفتید به خاک مقابل این آدم، مقابل این موجودی که از گل ما آفریدیم، سجده کنید. امیر المومنین ادامه میدهد آیه قرآن رو، آیات رو میفرماند، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعین، تمام ملائکه سجده کردند، کلهم اجمعون، تأکید شد، تأکید شم تأکید شد، کلهم اجمعون الا ابلیس، به جز ابلیس. تا اینجا آیه رو دیگه هست، بقیه آیه رو نمیگن، آیه رو قطع میکنن، اعترازت هل همیه. حالا الا ابلیس، مستظرید در این آیه شریف اولین بحثی که مطرح میکنن مفسرین، خداوند بعد از این که انسان رو، آدم رو اعتدال در قامت داد، اونگاه روح درش دمید، یعنی خلقت انسان کامل شد، بعد به ملائکه الله گفت بر آدم سجده کنید. اولین بحثی که اینجا مطرح میشود الا ابلیس، خداوند دستور به که داده بود؟ دستور به کل ملائکه که برای آدم سجده کنند. بفرمایید سوال، این ابلیس سجده نکرد، این ابلیس کی بود اونجا؟ چیکاره بود این ابلیس؟ آیا این ابلیس مأمور به سجود بود یا نبود؟ اگر مأمور به سجود بوده است، این جزء ملائکه بوده است. اگر جزء ملائکه بوده است، ما یک چیزی ذهنیتی داریم که آقا ملائکه او فرشته است و نداوند جز سجود. فرشته ملائکه اینا جز سجود چیز دیگری ندارند و اینها نور مطلق، عاری از حرص و هوا، اینا که ما همچین ذهنیتی در مورد اینها داریم. اگر این چنین است و به اصطلاح ابلیس از ملائکه است، پس این اعتراض، پس این اعتراضش بر خدا و احیانا بفرمایید که مثلا ترک تکلیفش استنکاف است، تکلیفش جا دارد، محل دارد، فرشته چنین کاری میکند، ملک چنین کاری میکند یا نمیکند؟ پس بنابراین طرح بحث کلی اینطور میشه، ابلیس آیا در بین ملائکه الله جزء ملائکه بود که سجده نکرد، مورد دستور قرار گرفت سجده نکرد، یا اصلا جزء ملائکه نبود؟ خب اگر جزء ملائکه نبود که مأمور نبود. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند میگه ما به ملائکه گفتیم سجده برای آدم بکنیم، پس اگر جزء ملائکه نبوده آیا مورد خطاب امر قرار میگیرد؟ و بعد هم ما ملائک ان لا تسجد از امرتوک، وقتی ما گفتیم سجده کن چرا سجده نکردی ابلیس؟ توبیخش هم میکند خداوند سبحان. از این یه بحث مهمی شده است، خارج از اینجا عرض میکنم، خارج از خطبه، یه بحث مهمی شده است عزیزان، که مخصوصا بین بزرگان، بین استاد و شاگرد، بین دو فحل در میدان علم و ادب و تفسیر و فقاهت، بین مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. از یه سو هم مفید، حتی مجموع بیان تبرسی نگاه کنید، البته ایشان مقداری گفتن، مرحوم شیخ در تبیان به تفصیل بیشتری مطرح کردن، بحث و نزاع و درگیری است که آیا این ابلیس کی بوده، چون عده‌ای میگویند ابلیس جز ملائکه نبوده است، میترسن، یعنی یه ذهنیتی که از ملائکه دارن و مقام شامخی که برای ملائکه الله قائلن، اینا میگن که ابلیس جز ملائکه نبوده است، چون اگر بگن ملک بوده، به تعبیر ما حیثیت ملائکه رو زیر سوال بردن، که ملائکه هم اینا کسانی که توشون متخلف وجود دارد، از این بس ترسیدن، لذا گفتن که نه. پس کی بوده؟ آقا قرآن میگه انه کان من الجن، ابلیس از جن است. جن کیه؟ دیگه حالا جن شما نپرسید، خلاصه موجودی است، اینا موجودا یعنی قدرتی دارن، اینا کسایی هستند و خلاصه کار. خب این جن با این اونجا چیکار میکرده است؟ مثلا در بین ملائکه حالا نفوذی بوده، مثلا ستون پنجمی بوده، یا آمده خلاصه اونجا سری کاری چیزی و احیانه گیر کرده خورده به همون روزایی که خدا امر دستور داد، خیال کردن اینم از همین هست و اینم سجده نکرد. و مثلا آیا چقدر این حرف با آیات قرآن هماهنگی دارد؟ آنچه سیاق آیات کریم است این است که مستقیم امر خداوند سبحان به ملائکه الله است. ابلیس اگر ملک نباشه نمیتونه مورد خطاب امر باشه، نمیتونه مأمور به اسجدو باشه. اگر بگید انه او کان من الجن چی میشه؟ خیلی ساده پاسخ شما رو خواهیم گفت، هیچ مشکلی ندارد. الان عرض میکنم مذر مایتون، آنی که مرحوم شیخ طوسی خودشون معتقدند، در تبیان هم از اون دفاع میکنند و دیگر مفسرین هم معتقدند همینه. اینا معتقدند که ابلیس از ملائکه الله هست، ملک است. خب بعد به ذهن شما میاد که اگر ابلیس ملک است پس این خطاش چی بود؟ میگن آقا شما ذهنتون رو تصحیح کنید. ادل و دلیل علا امکان شی وقوع شی، بهترین دلیل بر امکانی شی و وجود خارجی همینه که واقع شده. شما وقتی میبینید ابلیس به عنوان ملک مخاطب خداست و بعدم تخلف میکند، پس بدانید ملائکه در بینشون متخلف هم میتواند باشد. یه قد بیاد بلاتر، یه خط بیاد بلاتر، اول بحث امشب سمخت بر ملائکت هل مغربی، یعنی چه؟ مگر امیر المومنین نمیگد که خداوند اختبار شد ملائکه را؟ چی؟ بعد فرمود لیمیز المتوازعین منهم من المتکبرین، از همین ملائکه میخواد تمیز بده حضرت متواضع و متکبر را کنار هم، این طرف اون طرف بده. خداوند میخواد قرار بده، حضرت دارد میگد. مضافم بر این که در ادامه خطبه امیر المومنین میگد که شما چه توقعی دارید اگر کاری را بکنید که خداوند سبحان به اون کار، به سبب اون کار خارج کرد از درب خانه عظمت خیش ملکی را، بعد شما را داخل کند خدا با اون عنوانتون؟ تصریح دارد امیر المومنین در این خطبه که ابلیس چیست؟ ملک است. مرحوم شیخ طوسی به این موارد استناد می کنند و ابلیس را ملکی می دانند از ملائکه الله. نهایت قائل به عصمت کلیه ملائکه ما نیستیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ملائکه ای که سمتها و مسئولیتهای حاد و حساسی دارند در دستگاه خداوندی، مسئولیتشون با مسئولیت یعنی عصمت هم دارند. علیها ملائکتون غلاظون شداد لا یعصون ما امرهم الله، داریم ملائکه‌ای که اینا جسیان ندارند چون خدا امرشون میکند. اما و ما منا الا له مقام معلوم، اینا همشون که یکی نیستن ملائکه، هر کدام جایگاهی دارن، رتبه‌ای دارن، عده‌شون در اون رتبه، عده‌شون در این رتبه. پس ابلیس هم ملک است بنابر ظواهری که بزرگان میگویند، جز ملائکه هم بوده است. به تعبیر امیر در اینجا هم فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس. خود کلمه ابلیس رو هم گاه، البته اینها رو بحثایی که عرض کردیم الان اینها در مباحث تفسیر مفصل گفته شده و مطرح کردیم، اینجا اجمالی بود. خود کلمه ابلیس هم عربی نیست آجا، برخلاف اون که در بعض کتاب‌های لغت خواستن ابلیس رو از ماده ابلاس بدانند، بگن ابلس یبلسو، بعد ازا هم مبلسون در قرآن هم داریم، گفتن که مثلا به معنای نومیدی و قنوت. ابلس ظاهرن ابلیس ریشش قبل از قرآنه، قبل از کلام عرب است. اصلا این ریشه رو باید در کجا پیدا کرد؟ در یونانی پیدا می شود. این همون واژه دیابلوس یونانی و لاتینه. دیابلوس یعنی المغنو المعیوس من الرحمه، اگر بخواییم به عربی برگردانیمش، آن موجودی که از رحمت معیوس است، یا نمام دو به همزن، موجود نمام دو به هم زد. اینا میشه معنی کلمه ابلیس. و صلوات اینا بفرم دارم و عرض به خدمت آیان، وقتی هم که میاد وارد کلام عرب میشه به اصطلاح میبینید که از جهت قیاسات صرفی غیر منصرفه. ابلیس رو شما چون؟ الا ابلیسه، یا در موارد دیگر میبینید که جرش به چیه؟ به فتح. یعنی دو تا علت باید برای من صرفش باشه، یکی علمیت است، چه کسی علمتر از ابلیس؟ همه معروف میشن آزن ارادت دارن بزرتش، علمیتش که حرفی ندارد. سبب دیگر چیه؟ عجمه، عجمیته، هم علم است و هم عجم است. ازا میبینید ممنوع صرفم هست، غیر منصرفم هست. به این حالت استفاده میشه. و این نکته را بگویم که دیگه به همین جا بحث رو با عذرخواهی از محضر مبارک عزیزان کم کم تمامش کنیم، که ما ابلیس رو هیچ وقت با شیطان قاطی نکنید. حساب ابلیس را پای ابلیس بگذارید، شیطان را پای شیطان بگذارید. به این معنا که ما کلمه شیطان رو در معنای عام به کار میبریم، ابلیس رو در معنای خاص. ما کلمه شیطان و شیاطین رو در خود قرآن به انسان ها به کار بردیم. و اذا خلو الی شیاطینهم، یعنی چی؟ منافقین وقتی میرن پیش شیاطینشون، یعنی پیش همفکراشون، خداوند به منافق در قرآن شیطان میگوید، به انسان منافق. بنابراین کلمه شیطان در قرآن عامه، شیاطین الجن و الانس، هم به جن گفته میشود هم به انس گفته میشود، یه معنای عام میدارد. والی که ابلیس فرد خاص علمه، هیچ مشارکت هم بایش ندارد. شیطان یه معنای عام در قرآن دارد، اما ابلیس معنی گاه قد یتفق که به ابلیس شیطان گفته می شود، گاه نه شیطان گفته می شود و معانی دیگر از آن استفاده می شود و اراده می شود. پس تا اینجا حضرت امیر فرمودند که خداوند اختبار کرد ملائکت الله را چطور، به این که این ملائکه در مقام قرب خیلی ادعا داشتن، می گفتن خدایا نحن نسبح بحمدک نقدس لک، همش تسبیح همش تقدیس. خب حالا یه صحنه پیش بیاوریم ببینیم شما چه میکنید. هم شما خیلی ادعا دارید، حال این صحنه پیش میآید. ما بشر را میخواهیم به صحنه بیاوریم، از گل هم میآفرینیم. وقتی کار تموم شد شما برای او سجده کنید. سجده کردند الا ابلیس. خیلی آمار موفقی است، یعنی تربیت الهی خیلی موفقه در ملکوت. میلیاردها ملک بودن، صدها میلیارد ملک بودن، نمیدانیم. در کل این ملائکه فقط یکی ناباب در آمد، یک دونه، اصلا النادر و کالمعدوم. منتها مشکل اینه که این نادرش از اون نادرهای که ما خیال میکنیم نبوده. این مثلا نادرش نادر مثلا خیلی گردن کلفتی بوده، اما از جهت آمار اگر نگاه کنیم یکی الا ابلیسه، یک ابلیس. چی شد که این ابلیس اینطور شد؟ چطور شد این ابلیس این مرتبه این حالت بهش دست داد؟ و قضیهش چی بود؟ اعترازت هل حمیه ففتخر علی آدم به خلقه و اتعصب علیه لاصله. از اینجا حضرت وارد میشن فلسفه تمرد ابلیس و شیطان رو مطرح میکنن و القاب شیطان رو میگن، حالات شیطان رو مطرح میکنن. و بعد یه جمله دیگری رو باز بازگشته به شیطان عرض کردم، یه بحث عمده‌ای که در این خطبه وجود دارد همین بحث معرفی شیطان است. انشاءالله در گفتگوی بعد معذرم بارک عزیزان، با انشاءالله حال بهتری و با وضعیت بهتری ادامه بحث و گفتگو رو تقدیم معذرم بارک سروران معظم خواهیم کرد انشاءالله. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.